جمهوری اسلامی هست با توجه به محدودیت منابعی که دارن.
بله.
ولی می شود در ستاد اقتصاد مقاومتی، در سالی که برای جهش تولید هست، در سالی که ما با کمبود ارز مواجهیم و این یک کالای 100% وارداتی هست، می شود این کار رو کرد که آورد یک مبلغی رو، یک ارزی رو بر اساس همون ارز به اصطلاح مبادله‌ای که میدن در اختیار یک مجموعه قرار بدند، تمام تضامین‌های لازم رو با یک درصد اوبری بیشتر از اون بگیرن، متعهد بکنن که ظرف مدت 7 ماه، این در دنیا مرسوم است، 7 ماه ما تو این به اصطلاح سرمایه گذاری میکنیم، دولت خط شکن میشه، سرمایه گذاری میکنه، شما موظفی طبق این پروانه بهره برداری، این جواز تأسیس، ظرف مدت 7 ماه این کارخونه رو به ما تحویل بدی. اگر تحویل ندی اینقدر متضرر میشی، اینقدر جریمه میشی و این کار. ما الان پای این کار محکم و ایستادیم.
خب حالا شما همچنان تلاش بکنید و نامنگاری بکنید، ما هم از اینجا اعلام میکنیم و خواهش میکنیم اگر مسئول محترمی در این حوزه هست به صدای ما رو میشنوه، حتما به این نوع طرح‌ها و به این نوع مکاتبات با سرعت بهتری رسیدگی کنن. آیین خانی، به کیفیت کاغذهای تولیدی خودتون از سنگ از 1 تا 10 چه نمره میدید؟ واقعی و واقع بینانه.
ما که به آش خودمون هیچ وقت نمیخواد شور بگیم.
حالا به هر حال هر آشپزی آشو درست میکنه، یه ذره‌شو میچشه میگه به به مثلا.
عرضم خدمت شما که ما تقریبا میتونیم بگیم که کاغذی رو تولید، ما 63 نوع کاغذ تولید کردیم.
بله.
کاغذ رو مطابق با سفارش و کاربرد مصرف کننده تولید میکنیم.
بازخورد گرفتید از مصرف کننده؟
بله. شما الان، شما مثلا به عنوان مثال دارم میگم، یک کاغذی رو در حوزه بسته‌بندی می‌خواید استفاده بکنید،
خب
مشخصاتش رو به ما میدن، ما تحویل میدیم.
خب مثلا رضایت‌مندیشون از 1 تا 10 چند بوده از محصولات شما؟
شاید 7-8 در این حوزه.
تو 8 بسیار. این نمونه‌های وارداتی چی؟ به اونها اگه بخواید از 1 تا 10 نمره بدید چند؟
ما در مورد نمونه‌های وارداتی همین رو بگم که خود وزارت بهداشت، خود آقایون اظهار نظر می‌کنن، میگن همین کاغذ پشتوسی که از کره با یه جنس با یه برند خوبی دارن وارد میکنن، این رو من از خود برنامه به اصطلاح رادیویی شنیدم از طرف یکی از کارشناسان، 60 نوع باکتری داره، 60 نوع باکتری داره، یعنی
60 نوع باکتری
که بخواد برای دستمال کاغذی بخوان استفاده بکنن یا برای قوطی شیرینی بخوان استفاده بکنن، حالا مفید غیر مفید بودن این باکتری ها رو من نمیدونم، ولی ما در اصطلاح عرضم به خدمت شما که توی این قضیه این کاغذ ما اصلا این مسائل رو به هیچ تحت هیچ عنوانی نداره. ضمن این که ما الان با معاونت علمی فناوری وارد مذاکره شدیم و صلاحیت این رو هم گرفتیم، مواد اولیه ما مشتمل بر کربنات کلسیم و مواد پلیمری، کاربرد اصلی ماده اولیه ماسکیست که در دنیا به عنوان ماسک استاندارد تولید میشه و ما شرکتی هستیم که حتی پارچه ملتفلو را میتونیم تولید بکنیم. در همین فرآیند کاغذ سنگ کامپاندی که میخواییم تولید بکنیم، در این خیلی جالبه بدونید که در این میتونیم سیستم کامپاند لازم رو برای ملتفلو با MFI بسیار بالا تولید بکنیم.
بسیار خوب. ممنونم از شما جناب آقای ایلخانی، تولید کننده محترم کاغذ. درود بر شما بر این همتتون و انشالله که حالا براتون آرزو موفقیت میکنیم و آرزومندیم که مسئولین هم یه قدری قدردان این همت‌های ایرانی باشن و بتونن در واقع پاسخگوی خوبی باشن برای این تلاش و کوشش شما. براتون بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم. شما رو خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما تشکر میکنم. هر چیزی هم که بوده ما در قبال کشورمون به انجام وظیفه میکنیم.
بسیار خوب، ممنونم، متشکر، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا از شما ممنونم. خدا
و اما شما شنوندهای خوب، ساعت 16:35 و 14 ثانیه هست، همچنان با ما همراه باشید با برنامه تابلو واردات. میریم و برمیگردیم، یک بخشی رو پرهام تجدد آماده کرده که به اتفاق میشنویم، در خدمتون هستیم.
استان گلستان دومین تولید کننده گندم کشور، خوشه های طلایی که علاوه بر محصول گندم کاه و کلش های فراوانی دارد.
470 هزار به طور متوسط ما کشت غلات داریم، از این مقدار کشت غلات ما چیزی حدود 1.5 میلیون تن سران کاه گندم تولید میشه.
کاه و کلش ها که هر ساله جمع‌آوریش دغدغه‌ای بود برای کشاورزان، حالا راهی کارخونه‌ای در استان میشه. سری به این کارخونه زدیم تا ببینیم این کاه و کلش های به ظاهر کم ارزش چطور میشه که اینجا ماده اصلی این کارخونه شده.
دومین کارخونه تولید خمیر کاغذ در سطح کشور هستش که کارخونه است کاملا ایرانی و ملی.
به جای اینکه درختان قطع بشن خمیر کاغذ تولید بشه، ما تونستیم در این کارخونه از کاکولاش گندم که کشاورزان رو آتیش می‌زدن تونستیم خمیر کاغذ رو تولید کنیم.
حالا استان گلستان دومین و بزرگترین تولید کننده خمیر کاغذ از کاکولاش‌های گندم شد.
روزی 120 تن کاه وارد کارخونه میشه و با بازدهی بالا بیشتر از 60 تن خمیر کاغذ خروجی ما هستش.
خمیر از اون طرف میاد روی نوار، آبش گرفته میشه، بعد خمیر خشک میشه، خمیر اصلی تولید میشه.
به علت بلندتر بودن طول الیافش، حتی از درخت‌های پهن‌برگ هم کیفیت خمیر ما بالاتره.
خمیر کاغذی که با مصارف مختلف راهی دیگر استان‌ها هم میشه.
ماده اولیه کارخانه‌های بزرگتر در جهت تولید کاغذ تحریر، مقوا، صنایع بسته‌بندی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. تولیداتمون به استان‌های همجوار مثل استان مازندران، گیلان و همینطور خراسان میتونه ارسال بشه.
با تولید سالانه بیش از 20000 تن خمیر کاغذ از کاه و کلش‌های گندم، علاوه بر صرفه‌جویی 25000 متر مکعب چوب‌های جنگلی، جلوگیری از خروج ارز هم از اینجا استارت می‌خوره.
چوب کشور برای واردات پیش‌بینی‌ها اینه که حدود 8 میلیون متر مکعب برای بخش‌های مختلف از جمله تولید خمیر کاغذ نیاز هست که در شرایط فعلی حدود 2 میلیون متر مکعب از طریق واردات تامین میشه.
از سطح 6 میلیون هکتار گندم کشور 18 میلیون تن کاه و کلش به دست میآید که با ایجاد کارخونه های جدید میشه تا حد زیادی نیاز کشور رو در تامین خمیر کاغذ برطرف کرد. بیش از 90% خمیر کاغذ ما وارداتیه. حالا با حمایت از این بخش و کمی آینده نگری، رسیدن به خودکفایی دور از انتظار نیست.
بسیار خوب، آفرین و صد آفرین بر پرهام تجدد عزیز. این پایان بندی خوبی که برای گزارشش داشت و بله، واقعا با یک ذره دوراندیشی دور از انتظار نیست که ما بتونیم به یک خودکفایی خوبی در تولید خمیر کاغذ برسیم. حالا با نمونه های مثل همین آقای ایلخانی و همکارانشون که در جای جای کشور دارن فعالیت میکنن. بریم یه چند تا پیامک بخونیم. عزیز شنونده 0905 4 رقم آخر 7667 گفتن سلام، شما که خیلی کار درستین، میشه مسئول مساله ساختمانی رو بیارید پشت خط توضیح بدن آیا سیمان، گچ و آجر وارداتی هستن که یک شبه سه برابر شدن؟ حتما بپرسین. چشم، ما پرسیدیم. من این قول رو به این دوست شنوندمون و به همه کسانی که این برنامه رو میشنون میدم که ما هفته آینده حتما به این موضوع خواهیم پرداخت، حالا با توجه به افزایش قیمت، و دعوت میکنم این دوست شنوندم رو که هفته آینده هم حتما شنونده برنامه تابلو واردات باشن. هفته آینده همکار خوبم علی پاکزاد هست و خیلی باسوادتر و بهتر از من حتما این موضوع رو پی میگیره و رسیدگی میکنه و این اتفاق خواهد افتاد. بله، عرض کنم خدمت شما که این یه نکته. نکته دیگر این که بریم سراغ بازی پیامک دیگر، من باز بخونم اینجا. 0912 4 رقم آخر 4692 نمره 2 رو دادن. نمیدونم حالا این نمره 2 رو به احتمالاً به نوع وارداتی باید داده باشن احتمالاً، و ببینیم که به چه صورتی هست. برای ما پیامک بزنید 30036 37، و شماره تلفن برنامه ما هم که 2265 25 25 هست. این بخشی رو که در واقع هم پرهام عزیز تهیه کرد و همین که مهمان عزیزمون جناب آقای ایلخانی هم روش تاکید داشتن، اشاره داشت به نوعی به یک اقتصاد درونزا، اقتصاد درونزایی که مبتنی است بر یک دانش فنی بومی، و این اقتصاد درونزا با تکیه بر دانش فنی بومی میتونه کمک کنه به ما که در واقع برسیم به اون اقتصاد مقاومتی که چند وقتی است به صورت یک آرمان و هدف تعریف شده در دایره واژگان ما، و امیدوار هستیم که برسیم به اون نقطه‌ای که دیگه با تحولات بین المللی، با بالا رفتن و پایین رفتن دعواهای سیاسی بین المللی، خیلی اقتصاد ما آسیب نبینه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه تابلو واردات.
یکی از اون اساس کار در اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیانه. اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزاست، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی داره که تکانه‌های بین المللی و جهانی و اقتصادی او رو از جا در نمیبره. این اقتصاد مقاومتی.
بسیار خوب، و اما رسیدیم به بخش خوبی که آریا طاهری اینجا نشسته و پر انرژی و پرتوان میخواد برای ما صحبتاش رو بکنه در زمینه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان و درونزا. آریا جان سلام.
به نام خدای خیلی بخشنده و خیلی مهربون سلام میکنم به شما آقای نعیمی و همه شنونده‌هاتون.
بزرگواری شما.
این سری گفتین آریا طاهری اینجا نشسته و اینجاست.
آره، نه آریا طاهری اینه. اینو آره. دیگه نگفتم.
آره. من اگه اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحثم بشم یه پاسخ خیلی کوچیک دارم به اون پیامکی که تو بخش قبل خوندید.
خب
ما به لحاظ تولید بسیاری از محصولات چه فناورانه و چه غیر فناورانه و ساده در داخل کشور مشکلی نداریم، اما زمانی که یک تولید کننده در واقع منافع شخصی خودش رو به منافع ملی ترجیح میده، سعی میکنه اون محصولش رو صادرات بکنه و همین موضوع باعث میشه که یه قدری قیمت‌ها در داخل کشور به لحاظ بازار عرضه و تقاضا دچار مشکل میشه. این بعضی از حالا تولید کننده، بعضی هاشون خیلی تعداد کمی اینجوری هستن که باعث تغییرات قیمت میشن که نوسان ارز این موضوع رو تشدید میکنه. اما بریم به سراغ بحث کاغذ. کاغذ رو میشه از جنبه تولید و واردات هم بررسی کرد. شما گفتگوی کامل و جامعی داشتید تو بخش قبلی. اما مهمترین دغدغه در بحث کاغذ موارد زیست محیطی است. حساب کنید که برای تولید یک تون کاغذ، همین کاغذهای عادی که ما داریم استفاده میکنیم، چیزی در حدود 20 درخت باید قطع بشه. اما در دنیا حدود 40 ساله که 20 کشور از جمله چین، مکزیک، تایوان برای تولید کاغذ دیگه درختی رو قطع نمی‌کنن و دارن کاغذهاشون رو از سنگ تولید می‌کنن.
خب
یعنی حساب کنید که با دانش میشه از سنگم کاغذ تولید کرد، کاغذی که نرمه.
بسیار.
حالا میشد ما خیلی ساده بریم سراغ این 40 کشور و بگیم که از این کاغذهای سنگی به ما بفروشید، بعد یه سلطان کاغذ سنگی ایجاد بشه، خودش قیمت گذاری بکنه، خودش پخش بکنه، افزایش قیمت بده. اما در واقع اون موقع ما کالایی رو که میشد بسازیم رفتیم و وارد کردیم. اون موقع شما فکر میکنم قاعدتا تو برنامه‌تون میاد یه تابلوی واردات میذاشی جلوی کاغذ سنگی
طبیعتا.
اما الان جلوی این حالا واردات تا حدی با شرکت‌های فناور گرفته شده. ما یه سری جوان خلاق و پژوهشگر داریم در جهاد دانشگاهی که از چند سال قبل من در جریان هستم تو تحقیقاتشون که اومدن روی کاغذ سنگی به نمونه پایلوت و آزمایشگاهی دست پیدا کردن که الان خدا رو شکر یکی از اون شرکتایی که داره تولید میکنه همین شرکت در آذربایجان شرقی هست که شما باهاش گفتگو کردید. یک شرکت دیگه‌ای هست در یزد که داره این کار انجام میده. یه فایل صوتی داریم از مدیر عامل این شرکت یزدی که تولید کننده کاغذ سنگی است. اگر موافق باشیم اون رو بشنویم.
بله بریم بشنویم، خیلی هم خوب.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت مخاطبان رادیو محترم اقتصاد. امیر احمد سمیعی هستم، مدیر عامل اولین کارخونه تولید کننده کاغذ سنگی در خاورمیانه. خیلی سوال میشه که این کاغذ تولید شده در ایران مهیای صادرات هم هست؟ خب طبیعتا با تولید فعلی که تولید خیلی اندکی هستش و حتی بازار داخلی رو کاور نمیکنه و پوشش نمیده، خیلی تولید کننده ها به فکر صادرات به صورت جدی نیفتادن، هرچند ما به صورت محدود صادراتی رو به کشورهای مثل ازبکستان، عراق و ترکیه داشتیم. به هر حال عقیده من این هستش که راه اندازی و توسعه این کارخونه ها به شرطی که بتونن صادرات خوبی خواهند داشته باشن نقش موثری در افزایش هم ارزش افزوده، هم جلوگیری از خام فروشی و نهایتا ارزاوری میتونه داشته باشه واسه کشور، چون این به خاطر ممنوعیت استفاده از پلاستیک در کشورهای به خصوص اروپایی و همچنین هزینه بر بودن و ریسورس محور بودن و در واقع منبع محور بودنشون در حوزه تولید کاغذ سلولوزی، تقاضای خوبی برای خرید کاغذ سنگی در کشور اروپایی موجود هستش و به ما خیلی مراجعه میشه. طبیعتاً با تولید مناسب کاغذ سنگی با کیفیت خوب و یک فرمولاسیون بومی خیلی مناسب در کشور که حالا مجموعه ما خوشبختانه بهش نائل شده و از مواد کاملا ایرانی استفاده میکنه، میتونیم یک خروجی خوبی از این مواد اولیه داشته باشیم به نام محصول کاغذ و حتی محصولات پس از کاغذ و اون رو صادر بکنیم و یه ارزآوری خیلی مناسب رو واسه کشور ایجاد بکنیم.
خیلی خوبه این قضیه آریا جان. ما کشوری داریم که خدا رو پهناور هست و قطعا تو زمینه خاک و سنگ حرف داریم برای گفتن دیگه. این رو همه در واقع استادای علم زمین شناسی میگن، ایران معروف هست به بهشت زمین شناسی. ما انواع و اقسام نمونه های سنگی و خاکی رو در کشورمون داریم و منابع خیلی خوبی رو در اختیار قرار داریم. این که بشه از این منابع داخلی خودمون با دانش فنی خودمون بتونیم یک محصول 100% ایرانی رو به دست کارگر ایرانی تولید بکنیم، این واقعا افتخارآمیز هست. چه برسه که میتونیم این محصول رو دیگه انشالله تو فازهای بعدی صادر هم بکنیم.
کاملا درسته. الان این کاغذ سنگی که مورد بحث ما هست، ماده اولیه‌اش کربنات کلسیم هست که ما معادن بزرگی در داخل کشور داریم و پلیمرهای مختلف. اما شاید برای شنونده هامون این سوال به وجود بیاد که اصلا این کاغذ سنگی چه تفاوتی میکنه با کاغذهای عادی. خیلی خلاصه بهتون بگم که این کاغذهای سنگی یکم مقاومترن نسبت به کاغذهای عادی، راحت با دست پاره نمیشن. این کاغذها ضد آب هستن، یعنی شما اگه این کاغذها رو داخل ظرف آب بکنید بیاد بیرون خیس نمیشن، مثل کاغذهای نانویی، ولی اینها سنگی هستن. از طرف دیگه در تولید این نوع کاغذها علاوه بر اینکه درخت دیگه قطع نمیشه که طبیعی هست،
خیلی مهمه،
این کاغذها بدون مصرف آب دارن تولید میشن. شما میدونید برای کاغذهای عادی حجم آب بسیار بالایی هم برای خمیرسازی در واقع استفاده میشه. اما این نکته رو هم اضافه بکنم که موارد مصرف این گونه کاغذها، این کاغذهای سنگی، در جهت چاپ و انتشار، بسته‌بندی، مقواسازی و کاغذهای تزئینی است و نمیشه، حالا حداقلش با دانش امروز نمیشه برای مصارف عادی و کاغذ و اینها استفاده کرد. الان همین شرکت دانش بنیانی که در یزد هست و داریم کاغذها رو تولید میکنه، اشتغال زایی 40 نفر رو داره که اگر شرایط مهیا بشه، چون میدونم یه سری ماشینالات رو هم در واقع خریداری کردن، اشتغال زاییش به 80 نفر میرسه. یعنی همین جهش تولیدی که مورد بحث ماست.
بسیار خوب، ممنونم از داریای عزیز با این اطلاعات خوبی که در اختیارمون قرار دادید. نسیمی به مشام میرسه از خبرهای خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده نو دارند. در خبر خوب.
بسیار خوب. اصلا نمیشه برنامه تابلو واردات باشه و ما هر روز یک بخشی رو نداشته باشیم تحت عنوان خبر خوب و محمد صادق رزاق‌مهر نیاد و برای ما خبرهای خوب نگه. اصلا چنین چیزی میشه محمد جان؟
به نام خدا نه. سلام شما احمد نعیمی عزیز و شنوندگان عزیزمون در رادیو اقتصاد. خوبید شما؟
قربون شما، ممنونم. چه خبر خوب آقا؟
خب اگر که موافق باشی از میکروسکوپ ایرانی شروع کنیم.
میکروسکوپ ایرانی؟
بله. میکروسکوپ تولیدی یکی از شرکت‌های دانش بنیان بعد از اینکه تونست اعتماد مشتریان داخلی رو جلب بکنه، حالا راهی بازارهای بین‌المللی هم شده. این شرکت از سال 93 کار خودش رو شروع می‌کنه. دانشگاه‌های تهران، شهید چمران اهواز و پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی از مراکزی هستند که سال گذشته دستگاه میکروسکوپ این شرکت رو خریداری کردند. در خصوص برنامه‌های صادراتیش هم اگه بخوایم بگیم، در ترکیه و انگلستان دفاتری رو برای معرفی این محصول دایر کرده، ولی بعد اینو در نظر داشته باشیم که فرایند فروش تجهیزات پیشرفته در اروپا و آمریکا خیلی کار سختیه و این شرکت حالا در آغاز راهه و امیدواریم که موفق بشه و بتونه صادرات بین‌المللی هم داشته باشه.
براش آرزوی موفقیت می‌کنیم. همینقدر که تونسته، به هر حال دانشگاه تهران و دانشگاه شهید چمران اهواز دو تا دانشگاه به نام ما هستند و با وجود همه استانداردهای بالایی که در این دانشگاه هست، تونستن از
میکروسکوپ هم خوب تکنولوژی پیشرفته‌ای داره
طبیعتاً و این نشون میده که کیفیت کار خیلی خوب هست. بسیار خوب.
احمد جان، ما تو حوزه کشاورزی همیشه در زمان اوج برداشت و تولید محصولات کشاورزی، یه اتفاقی که میفته، ما خیلی وقتا پیش میاد که تولید مازاد نیاز کشور داریم. خب اینجا یه عرضه گسترده محصول رو داریم که باعث میشه قیمت محصول بیاد پایین، کشاورز اینجا متضرر بشه. خب اینجا چاره ای نیست جز این که ما محصول رو به خارج از کشور بخوایم صادر بکنیم. صادرات سازوکار خودش رو داره، بحث بسته‌بندی محصول رو داریم، دسته‌بندی محصولات رو داریم که اینها باید با همون سازوکارهای خودش این اتفاق بیفته. یه بخشی رو آماده کردیم در خصوص صادرات پیاز به روسیه، اگه موافق باشین اینو بشنویم که بیشتر در موردش صحبت کنیم.
به جهت جلوگیری از ضرر زیان کشاورزان پیازکار در منطقه جیروف، بحث سورتینگ پیاز و راه اندازی این مرکز سورتینگ را در شهرستان فریدن اقدام کرد. مجموعه اتحادیه تعاون روستایی ما و پیاز از اون منطقه هم شد به اینجا تا بتونیم اینها رو درجه بندی بکنیم، سورت بکنیم و به بازار هدف ما که بازار مسکو هست بتونیم ارسال بکنیم.
این سایز 4 ماست، این سایز یکی از سایزهای صادراتیه،
کوچکترین سایز پیازه که برای مصرف ترشی استفاده میکنیم.
دستگاهی که الان ملاحظه میفرمایید در 5 سایز متفاوت قابلیت سورت پیاز را دارد که از 40 میلیمتر به پایین مصرف داخلی دارد و از 40 میلیمتر به بالا در بازارهای روسیه مورد پذیرش واقع شده.
5300 هکتار مجموعه کشت پیاز ما در سطح استان اصفهان هست که پیشبینیمون این هستش که 380 هزار تن تولید پیاز امسال در سطح استان اصفهان داشته باشیم. انشالله بتونیم که برنامه ریزی لازم برای بحث بازار پیاز استان داشته باشیم.
20 تن بار زدم برای مرز آستارا و از اونجا هم میشه میره برای روسیه.
اینکه شما محصولات کشاورزی رو به صورت درهم بسته بندی بکنید و خرابی داخلش باشه، این قاعدتاً هیچ برندی برای محصولات ایرانی در بازارهای هدف متصور نمیشه بشین و قاعدتاً ما نمیتونیم به بحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثلا در کشور روسیه نفوذ بکنیم، چون اونها دنبال بحث محصولات کالیبر شده، محصولات سورت شده و محصولاتی هستن که تداوم محصول با کیفیت رو بتونیم قول بدیم. در واقع
چقدر خوب این پیاز کوچیکه ها دیدید تو ترشی چقدرم خوشمزه میشه، خیلی خوبه و یک کاش که این پیازه خوردم الان اینجا بود با همین خود ترشی پیاز میخوردم.
امروز مثل که نهار خوردی دیگه؟ نه
نه امروز هم نخوردم.
خیلی خوب. کارآفرین امروز ما یک جوان 26 ساله است، اهل روستای پارساباد مغان، ماهی قزلالا پرورش میده. 7-8 سال پیش کار خودش رو شروع میکنه، یه زمین 400 متری رو برای این کار اختصاص میده، با 3000 قطعه ماهی قزلالا شروع میکنه و حالا به 10000 قطعه ماهی قزلالا رسیده. با سرمایه‌ای که شروع کرده خیلی جالبه، با 15 میلیون تومان پول شروع میکنه، 45 میلیون تومان هم تسهیلات از بسیج سازندگی میگیره و برای 4 نفر از اعضای خانواده‌اش هم اشتغال زایی میکنه، یعنی هم خودش هم 4 نفر از بستگانش و نزدیکانش، و این حرکت رو شروع میکنه در روستای پارساباد مغان.
بسیار خوب، ممنونم از تو محمد صادق عزیز با این خبرهای خوبی که به ما دادید. ممنونم از شما شنونده های خوبمون، وقتمون داره کم کم تمام میشه. شنونده برنامه تابلو واردات باشید در هفته آینده هم از شنبه تا چهارشنبه. تهیه کننده خوب و خوشفکر مسرکا خانم حسین علی حتما موضوعات جذابی رو برای شما تهیه خواهند کرد و بشنوید برنامه رو با صدای همکار خوبم علی پاکزاد. و اما باید شما رو به خدای بزرگ بسپارم، هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. خدا نگهدار.
ازداء و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. Thank you.
رفت. راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد را از بین ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنند، مردم رو بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضی ها نمی فهمند و می کنند. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغه های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهاییست که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
عصر تابستانی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم از پخش رادیو اقتصاد. ساعت 16:58 دقیقه است. اقدامات حمایتی دولت برای رشد منطقی بازار سرمایه. در جلسه ستاد اقتصادی دولت که روز گذشته سه‌شنبه برگزار شد، برخی از مباحث حمایتی در زمینه بورس از سوی رئیس جمهوری مطرح شد که در صورت اجرای هر یک از آنها ضمن تحت شعاع قرار گرفتن سطح گسترده‌ای از معاملات این بازار، برگی جدید از تاریخ بورس رقم زده خواهد شد. بورس از سال گذشته به دنبال حمایت‌های بی‌سابقه دولت سمت و سوی جدیدی به خود گرفت و مسیر خود را برای صعود بیشتر از بازارهای